بگوش 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 تا باشی آقا تا باشی هوشیار تا باشی بیدار بگوش
صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید.
کتاب آنا کارنا اثر تولستوی رو با هم آغاز میکنیم. کاری ماندگار از تولستوی.
کتاب آنا کارنینا اثر تولستوی ترجمه محمد علی شیرازی ناشر انتشارات ساحل چاپ مرداد ماه 1348 چاپ و صحافی چاپخانه فیروز ضبط آزاد تکثیر شده در استودیوی کتابخانه گویای مجتمع خدمات بهزیستی نابینایان رودکی تهران به تاریخ مهر ماه 1373 گوینده فیروزه قفوری پور تکثیر کننده مریم اوجانی با بررسی هورگن قدیمی تولستوی مؤلف داستان تولستوی مؤلف این داستان جانسوز و دلگداز یکی از نویسندگان معروف و برجسته تاریخ انسانی به شمار می رود او به جای اینکه وقعی به عرف و عادات طبقه اشرافی که از آن به شمار می رفت بگذارد و از آنها دفاع کند، با میل و رغبت مدافع طبقه فقیر و زحمتکش گردیده و فجایع طبقه اعیان و اشراف را در نوشته‌های عالی و شاهکارهای جاویدان خود باقی گذاشت. حس ترحم به فقرا و زحمتکشان سبب شد که فراموش نماید او از طبقه اعیان و اشراف است. تولستوی در سال 1828 در شهر یاسنایا پولیانا پا به عرصه وجود گذارد و هنوز بیش از 2 سال نداشت که مادرش درگذشت و در 9 سالگی برای همیشه از مهر پدری محروم شد. تولستوی عمه مهربانی به نام تانیانا داشت که حاضر شد او و 2 برادر و 2 خواهر یتیمش را تحت تکفل خیش قرار دهد و بزرگ کند. تاتیانا زن خوشقلب و مهربان و ساده‌ای بود و به قدری ساده لوح و خوشباور بود که به اوهام و خرافات عقیده داشت و گفته ی حق بازان و جادوگران و دعانویسان را باور می کرد و آنها را محترم و گرامی می داشت. از این رو تولستوی تحت تأثیر داستانهای خرافاتی که عمه‌اش برای او تعریف می کرد قرار گرفت و آن افسانه ها همچنان در ذهنش باقی بود تا اینکه بزرگ شد و جوان گردید و چندین داستان کودکان به رشته تحریر درآورد. تولستوی در مدرسه شاگرد تنبلی به شمار می رفت، ولی از کوچکی این امتیاز را بر اقران و همگنان خود پیدا کرده که آرا و نظریات جدیدی درباره زندگانی اظهار می کرد. تولستوی در سن 5 سالگی درباره زندگی چنین اظهار نظر می نماید: زندگی لذت و خوشی نیست، بلکه بار بسیار سنگینی می باشد. تولستوی در سن 16 سالگی ایمانش نسبت به کلیسای ارتودکس که هم میهنانش به آن عقیده داشتند سست و کم گردید و پس از آن دوره‌ای بر تولستوی گذشت که آن دوره را به دیگونه توصیف نمود. گردش‌های فلسفی در صحراهای جوانی و در سن 19 سالگی به طوری شک و تردید به وی دست داد که از همه چیز مایوس و ناامید گردید و شاید علت عمده یأس و نامیدی و بدبختی او در این مرحله از عمر، یعنی بحبوحه جوانی، قبح و زشتی خلقتش بود. او چشمان کوچک و فرو رفته، پیشانی کوتاه و لبان کلفت و بینی پهن و گوشت‌های بزرگ داشت، ولی عقل فیلسوف‌ها را دارا بود. او به قدری از چهره زشت و بد ترکیب خود عاجز بود و بعدش می آمد که تصمیم گرفت انتحار کند. ولی از خوششانسی عالم انسانیت تولستوی از این تصمیم عدول نمود. در یکی از روزها بعضی از مؤلفات شاعر معروف و فیلسوف بزرگ فرانسوی ژان ژاک روسو به دست تولستوی افتاد. این مؤلفات چون داروی تقویت کننده‌ای بود که او را برای زنده ماندن نیرومند ساخت و مایه تسلی خاطر او گردید و چشمانش را بر زیبایی‌های طبیعت گشود و به قدری علاقه و شیفتگی تولستوی به روسو زیاد گردید که عکس او را در قاب کوچکی گذارده و برگردن افکند تا همیشه عکس وی را همراه داشته باشد. فلسفه روسو بود که به تولستوی الهام داد تا اولین داستان خود را به نام یک نفر ملاک روسی به رشته تحریر درآورد و موضوع این داستان همان موضوعی بود که در مدت عمر تولستوی فکر او را به خود مشغول داشت، یعنی موضوع نبرد همیشگی بین تقوا و معجزه پیامبران و تمسخر مردم سست ایمان به کتاب‌های ایشان. در سال 1851 تولستوی از دست طلبکاران به قفقازیه فرار کرده و در آنجا وارد ارتش شد و چون افسری مانند برادرش انجام وظیفه نمود و در این مرحله از عمر خود ایمان و اعتقادش به زندگانی قوی شد و شک و تردید فلسفی را از خود دور کرده و در دریای عیش و نوش غوطه ور گردید. در این مرحله از عمر خود هم فعالیت کرده و هم قمار نمود، هم عاشق شد و با داستانهای خود دنیای زیبایی را به وجود آورد. کارهای ادبی او را از عمل ارتشی باز داشت و بیش از 24 سال نداشت که اولین فریاد خود را بر ضد جنگ و خونریزی بلند کرده و 3 کتاب تألیف نمود و در آنها بر زمامداران کشورها که ملت‌های خود را به سوی آتش جنگ می‌کشاند حملات سخت نمود و از آن تاریخ خود را آماده کرد که جنگ را با دوستان جنگ و خونریزی شروع کند. و در 5 مارس سال 1755 در یادداشت‌های خود چنین نوشت: من تصمیم گرفتم اقدام عظیم و بزرگی بنمایم و گمان می کنم شایستگی آن را هم داشته باشم و حاضرم تمام عمر خود را صرف آن نمایم و آن اقدام بزرگ و عظیم تأسیس دین جدیدی می باشد. شالوده آن دین جدید عدم مقاومت، مساوات و برادری و صلح جهانی بود. سال بعد یعنی سال 1856 تولستوی از خدمت در ارتش استعفا داد و به شهر پترزبورگ، لنینگراد کنونی مراجعت کرد. معروفیت جنگی و ادبی او به آن شهر رسیده بود. ادبا و دانشمند پترزبورگ از او استقبال شایانی کردند. ولی چیزی نگذشت که تولستوی پی برد اختلاف زیادی بین آراء و عقاید او و آراء و عقاید ادبا و دانشمندان پترزبورگ وجود دارد، زیرا آنها فقط برای یک طبقه به خصوصی مانند بسیاری از دانشمندان کشور ما چیز می نوشتند و ابدا عموم مردم را شریک دنیای عالی خود نمی کردند، زیرا آنها را شایسته این امر نمی دانستند، در حالی که تولستوی ادبیات را چشمه مقدس برای حکمت و جمال می دانست و عقیده داشت که همه کس باید از آن سیراب گردد و از این رو تولستوی قلم به دست گرفت تا اکثر مردم را با سواد و فهمیده کند. در شهر خود مدرسه‌ای برای کشاورزان افتتاح نمود، ولی مامورین شهربانی مدرسه او را بستند و به او نصیحت کردند که کشاورزان را در جهل و نادانی خود باقی گذارد. پس از آن ماه‌های مرض و یأس و ناامیدی فرا رسید. دو نفر از برادران تولستوی به مرض سل مردند و خود او هم گمان کرد که به این مرض وحشت‌آور مبتلا شده است. از این رو ایمانش به خوبی و نیکی کم گردید و می توان گفت که ایمان خود را به همه چیز از دست داد و برای بار دوم به فکر انتحار افتاد و باز هم در این مرتبه از این فکر عدول کرد تا برای هنر خیش و عشقی که نسبت به دختر دلخواه خود سوفی اندریفنینا پیرز داشت زنده بماند. تولستوی در حالی که سوفی 17 سال داشت و او 34 ساله بود با وی ازدواج نمود و سعادت زندگی زناشویی آنها مدت 50 سال تمام طول کشید و همین سعادت زناشویی بود که به تولستوی الهام داد داستان آنا کارنینا را که اکنون تقدیم خوانندگان ارجمند می نماییم به رشته تحریر در آورد. از نصایح تولستوی این است که نباید دشمن انسان بود و تسلیم خشم و غضب گردید و به زور و قوت توسل جست و پس از آن حملات خود را علیه ولخرجی های بی جا و شهوترانی های ننگین اعیان و اشراف و تعصب ریاکارانه ی رجال دین و استبداد و ظلم سلاطین شروع نمود و حاضر شد در این راه جان و معروفیت و موقعیت و ثروت خود را از دست بدهد. بدین گونه تولستوی حاضر شد از طبقه‌ای که خود او هم جزء آن بود بدگویی کند و مدافع طبقه فقیر و زحمتکش شود و به این هم اکتفا نکرد، جامعه ساده کشاورزان را بر تن نموده از این رو افراد خانوادش او را دیوانه و مجنون تصور کردند و از او دوری جستند. تولستوی از دست زن بداخلاق و ناسازگار خیش از خانه و شهر خود فرار کرد و سر به بیابان گذارد و از شهری به شهر دیگر می رفت و متحمل انواع زحمت و مشقت گردید و سرانجام ناخوش و بستری گردید و 10 روز پس از فرار خود یعنی در روز 11 نوامبر سال 1910 در سن 82 سالگی دیده از جهان رفت و کتاب‌های گرانبهایی از خود برای بشر باقی گذاشت. قسمت اول. خانواده های خوشبخت شبیه یکدیگر می باشند، ولی برعکس خانواده های بدبخت جز به خود به خانواده دیگر شباهت ندارند. به خانواده اوبلومسکی بدبختی غیر مترقبه ای روی داد و آن خانواده را سخت متوحش ساخت که در نتیجه دوستی و محبت در میان افراد آن خانواده به کینه و دشمنی مبدل گردید. سبب این پیش آمد آگاهی زوجه اوبلومسکی از وجود رابطه نامشروع بین شوهر او و پرستار فرانسوی بود که چند روز پیش او را از خانه بیرون کردند و مشاورون الیها اظهار داشت که ادامه زندگی با یک چنین شوهر خیانتکاری میسر نیست. سه روز از این مقدمه گذشت. مستخدمین خانه تکلیف خود را نمی دانستند، زیرا سه روز تمام خانم خانه در اتاق مانده و آن را ترک نگفت. شوهر هم روزها را در خارج از خانه به سر می برد و اطفال از هر گونه پرستاری و مواظبت محروم ماندند. پرستار با پیش خدمت باشی یک و دو کرده نامه‌ای برای دوست خود نوشت و از وی خواست که کار دیگری برای او پیدا کند. اما آشپز یک روز پیش خانه را ترک گفته دیگر مراجعت نکرد و درشکچی نیز تهدید کرد که خیال دارد دست از کار بکشد. صبح روز سوم شوهر از خواب بیدار شده خمیازه‌ای کشید و رویای شیرینی را در خواب دیده بود که به خاطر آورده و تبسمی بر لبانش نقش بست. آنگاه به یاد آورد که شب گذشته بر روی یکی از نیمکت‌ها خوابیده و در رخت خواب همسرش نخوابیده است. تبسمی که بر لبانش بود برطرف شده و زیر لب گفت: آه پروردگارا! سپس خیانت خود را نسبت به همسر خیش و همچنین دعوایی که بین آنها در گرفته بود به خاطر آورده گفت: نه نه، او گناه مرا نخواهد بخشید. آه خداوندا، چرا آن نامه شوم به دست زوجم افتاد؟ خب چرا وقتی زوجم آن نامه را به من نشان داد، من به جای اینکه پوزش بخواهم تبسمی از روی غرور و تکبر نمودم و او را وادار کردم تا آنچه دلش می‌خواهد بدگویی کند و دیگر حاضر نشود با من روبرو گردد؟ لحظه ای اوبلومسکی ساکت مانده باز پیش خود گفت: آه تمام این بلایا به واسطه ی آن تبسم بی جایی بود که بر سر من وارد آمد. ولی اکنون چه کار می توانم بکنم؟ لحظاتی بیاندیشید ولی راه حلی پیدا نکرد. فصل دوم. اوبلومسکی 34 سال داشت. از زوجهش دارای 7 طفل شده بود که 2 تایی از آنها مرده بودند. او اگر می دانست که زوجش به اطلاع از خیانت او تا این درجه خشمناک و محزون می شود، جلوی بلهوسی و غرور خود را می گرفت. راستی چرا زوجش که بر اثر زاییدن 7 طفل زیبایی و دلربایی خود را از دست داده است، از وی که یک جوان 34 ساله و با نشاطی است می خواهد دست از پا خطا نکند و چون مردان سال خورده به زن و اطفال خود بچسبد؟ اوبلومسکی لحظه ای ساکت مانده دو مرتبه با خود چنین درد دل کرد: راستی خیلی مخوف است. ما پیش از این چقدر خوشبخت بودیم. زندگانی همسرم داریا با اطفال و مستخدمین خود به خوبی و خوشی می گذشت تا اینکه چنان افتضاحی به بار آمد. راستی چقدر پستی طبع و کوته فکری می خواهد که مردی با پرستار اطفال خود رابطه پیدا کند. ناگاه چهره مادموازل رولان پرستار اطفال در نظرش مجسم شده، تبسم شیرین و نگاه‌های دلفریب او را به خاطر آورد و آهی کشید و فریاد برآورد: اکنون چه باید بکنم؟ آنگاه در جای خود نشست و زنگ را نواخت. گماشته سال خورده‌اش ماتیو در حالی که لباس‌های آقای خود را با تلگرافی که در دست داشت وارد شد، اوبلوفسکی تلگراف را گرفته خواند و چهرهش باز شد و گفت: ماتیو، فردا خواهرم آنا کارمینا خواهد آمد. ماتیو گفت: آقا خدا را شکر، شاید او شما و خانومتان را آشتی بدهد. خوب آقا، آیا خانم آنا کارمینا با شوهرشان می آیند؟ جواب داد: نه، تنها می آید. پیش خدمت گفت: آیا به نظر شما بهتر آن نیست که یکی از اتاقهای اشکوبه دوم را برای ایشان خالی کنی؟ مرد گفت: ماتیو، این تلگراف را برای خانم ببر و ببین نظر ایشان در این باره چیست. ماتیو متعجبانه آقای خود را نگریسته چیزی نگفت و تلگراف را گرفته به سوی اتاق خانم شتافت. اوبلونسکی مشغول پوشیدن لباس خود شد. چیزی نگذشت که ماتیو در حالی که تلگراف را در دست داشت برگشت و گفت: خانم گفتند که ایشان همین اکنون از خانه خارج خواهند شد و شما هر کاری که می‌خواهید بکنید. اوبلونسکی زیر لب گفت: خب ماتیو، بگو ببینم چه باید کرد. ماتیو گفت: آقا این همه نگران نباشی، هر مشکل سختی خود به خود حل می‌شود. در این موقع ماترینیا خدمتکار اطفال وارد شد و گفت: آقا حال خانم خوب نیست، به خاطر بچه ها هم که شده با خانم آشتی کنید. مرد گفت: ولی آخر رو به من اجازه ورود به اتاق خود نمی دهد. دختر گفت: آقا شما به وظیفه خود قیام کنید، خدا هم شما را موفق خواهد نمود. مرد گفت: بسیار خوب، برو من خواهم آمد. اوبلونسکی لباس خود را پوشیده به اتاق غذاخوری رفته مشغول صرف ناشتایی و خواندن روزنامه گردید. او مشترک یکی از روزنامه‌های آزادی خواه بود، ولی وی عقیده خاصی به علوم و فنون سیاست نداشت، بلکه هر روز عقیده جدیدی پیدا می‌کرد. او تمایل به حزب آزادی خواهان داشت. حزب آزادی خواهان می‌گفت که همه چیز در روسیه زنگ زده و پوسیده شده است. اوبلونسکی به این گفته ایمان آورد، زیرا وی در زیر بار دین دست و پا می‌زد. حزب آزادی خواهان گفته بود که قوانین ازدواج محتاج اصلاح است. اوبلونسکی موافق با این رأی بود، زیرا زندگانی زناشویی او سرچشمه اندوه و نگرانی و بدبختی وی به شمار می رفت. حزب آزادی خواهان بر مردان دین حمله می کرد. اوبلونسکی از این حملات اظهار خوشنودی می نمود، زیرا وی فایده‌ای در این امر نمی دید که چند ساعت بر سر پای بایستد و به موعظه درباره آخرت گوش دهد، در حالی که می توانست این چند ساعت را به عیش و نوش مشغول شود. فصل سوم. اوبلونسکی همین که از خواندن روزنامه فراغت حاصل کرد، کلاه بر سر نهاد که برود، ولیکن لحظه ای مکث کرده فکر نمود تا چیزی را فراموش نکرده باشد. او به صرافت همان چیزی افتاد که میبایستی فراموش کند و آن هم زوجه‌اش بود. لحظه ای مردد ماند که آیا به دیدن همسر خود برود یا نه. ولی چه فایده ای از اصلاح آشتی خواهد بود؟ هیچ قوه ای نمی تواند زوجش را باز جوان و دلفریب سازد و یا او را مرد سال خورده و ناتوانی بنماید. در این لحظه صدای اطفال را که در باغچه مشغول بازی بودند شنید و پیش خود گفت: برای خاطر این بچه ها هم که شده باید با همسرم آشتی کنم. پس از ادای این کلمات سیگاری آتش زده به سوی اتاق زوجه خیش شتافت. فصل چهار. همه چیز در اتاق ریخته و پاشیده بود و زوجهش داریا لباسها را تا می کرد. داریا در این سه روزه چندین بار تصمیم گرفته بود که دست بچه ها را گرفته به خانه مادر خود برود و برای همیشه از شوهر جدا گردد، ولی متوجه بود که این کار آسانی نیست، زیرا می دید که وی عادت کرده است که اوبلونسکی را شوهر خود بداند و او را دوست بدارد. به علاوه مواظبت از 5 طفل در خانه مادرش کار سهل و آسانی نیست. این مرتبه هم باز خود را گول زده هر چیزی را جمع می کرد و لباسهای خود را تا می نمود، مثل اینکه براسی خیال دارد برود. داریا وقتی شوهر خود را دید دست در چمدان فرو برد و چنین وانمود کرد که دنبال چیزی می‌گردد و سر به سوی شوهرش بر نگرداند، مگر وقتی که شوهرش در کنارش ایستاد. داریا مایل بود خود را خشمناک و بی‌اعتنا به شوهر نشان دهد، ولی نتوانست بر عواطف خود چیره آید و در نتیجه قیافه اندوهناکی پیدا کرد. اوبلونسکی با صدای آهسته گفت: داریا. آنگاه برای اینکه اظهار پشیمانی و ندامت کرده باشد، با فروتنی و ناامیدی سر به زیر افکند. ولی نشاط جوانی و چهره شاداب و بوی خوشی که از سر لباس او برمی‌خواست، همه حکایت از تظاهر و ریاکاری او می‌نمود. داریا سرتاپای او را برانداز کرده و از نشاط شادابی او که محبت اوبلونسکی را در قلوب آشنایانش بیشتر می‌کرد، اظهار نفرت نمود و با صدای عمیقی گفت: چه می‌خواهی؟ اوبلونسکی با لکنت زبان گفت: داریا، فردا خواهرم آنا کارنینا خواهد آمد. خب، من چه بکنم؟ من نمی‌توانم از او پذیرایی نمایم. داریا، در هر حال از ادب و انسانیت به دور است که تو از وی پذیرایی نکنی. داریا با دلی دردمند فریاد برآورد: دوشو، من نمی‌خواهم تو را ببینم. اوبلونسکی از اینکه همسر خود را تا آن درجه محزون و دردناک دید، کمی احساس ندامت کرد و دو قطره اشک در چشمانش حلقه زد و گفت: آه پروردگارا داریا، مگر من چه کردم؟ تو می‌دانی که... آنگاه متأثر شده و نتوانست جمله خود را به پایان برساند. داریا با شدت در قفسه را بست و به او نگاه کرد. اوبلونسکی زیر لب گفت: داریا، من چه بگویم؟ جز معذرت خواهی چه میتوانم بکنم؟ ما 9 سال تمام با هم به خوشی گذراندیم و زن و شوهر خوشبختی بودیم. آیا پس از 9 سال آمیزش نباید عذر برا بپذیری؟ داریا سر به زیر افکند و منتظر ایستاد، گویی مایل است کلمه‌ای از اوبلونسکی بشنود تا یقین حاصل کند که او اشتباه کرده و اوبلونسکی بیگناه میباشد. اوبلونسکی جمله خود را با این کلمات ختم کرد: آیا این مدت دور و دراز نمیتواند یک لحظه دیوانگی مرا شفاعت کند؟ داریا مانند دردمندی که بخواهد درد خود را نگفته باشد، لبانش را به دندان گرفت و گفت: دور شو، از اینجا بیرون برو، هرگز نمیخواهم کلمه ای از لحظات دیوانگی و بلحوثی بشنوم. داریا پس از ادای این کلمات بی حال بر روی نیمکت افتاد. اوبلونسکی آهی کشید و در حالی که قطرات اشک در چشمانش حلقه زده بود گفت: داریا، رحمی به حال بچه ها بکن، این بیچارگان که گناهی دارند. تو هر کاری میخواهی با من بکن، من مستحق مجازات هستم. بگو ببینم من چه کاری باید بکنم و چگونه ممکن است گناه خود را جبران نمایم. داریا که از شدت خشم نفس میزد، ابتدا نتوانست چیزی بگوید، ولی بعدم گفت: تو چنان کسی هستی که فقط وقتی میخواهی سرگرمی پیدا کنی به فکر بچه ها میفتی و با آنها بازی میکنی، ولی من همیشه به فکر آنها بوده و شما اکنون باید بدانی که آنها را از دست داده و بدبخت و بیچاره نمودی. آنگاه نفس زنان ساکت ماند و پس از چند دقیقه باز چنین گفت: من که همیشه به فکر بچه ها هستم و مایلم آنها را نجات دهم، اگرچه این برای من خیلی گران تمام شود، ولی نمیدانم چگونه آنها را نجات دهم. در تردیدم که آیا آنها را از آغوش پدرشان بیرون آورم یا در کنار این پدر تبهکار و بلحوث باقی گذارم. آیا تو گمان میکنی که باز ممکن است بعد از این هم با یکدیگر زندگی کنیم؟ آیا زندگی با شوهری که پدر 5 طفل بوده و با پرستار بچه عشق بازی می کند امکان پذیر است؟ اوبلونسکی با صدای ضعیفی گفت: خب بگو ببینم چه باید کرد؟ بگو ببینم. داریا متأثر و خشمناک فریاد برآورد: تو مرد نفرت آوری هستی، این اشکهای تو هم دروغی و مانند اشکهای تمساح هست. آری تو هرگز مرا دوست نمیداری و معنی مهر و محبت و شفقت و شرافت را نمیدانی. من از تو بی اندازه بیزارم و دیگر نمیخواهم هیچ گونه رابطه ای با تو داشته باشم. داریا این کلمات دردناک را با نفرت ادا نمود. اوبلوفسکی از خشم و طغیان داریا وحشت کرد و متوجه نشد که دلسوزی او همسرش را بیشتر خشمناک ساخته و داریا متوقع نبود که از شوهر خود دلسوزی ببیند، بلکه انتظار محبت داشت. اوبلوفسکی پیش خود گفت: نه، او از من بیزار است و مرا نخواهد بخشید. در این لحظه زن و شوهر گریه یکی از اطفال را در اتاق مجاور شنیدند. داریا خوب گوش داد. یک مرتبه چهرهش باز شده فوری از جای برخاست و به سوی در اتاق رفت. اوبلوفسکی پیش خود گفت: او که بچه های مرا دوست می دارد، پس چگونه ممکن است از من بیزار باشد؟ آنگاه دنبال داریا به راه افتاد، در حالی که با صدای بلند می گفت: داریا صبر کن، من می خواهم یک کلمه دیگر با تو صحبت کنم. داریا فریاد زد: اگر دنبال من بیایی، گمشتگان و بچه ها رو فراخوانده به آنها ثابت خواهم کرد که تو مرد پست و زبونی هستی. لحظه بعد من این خانه را ترک خواهم کرد تا تو بهتر بتوانی با معشوقه خود به ایش و نوش بپردازی. داریا آنگاه از اتاق خارج شد و در را محکم پشت سر خود بست. اوبلوفسکی آهی کشید و زیر لب گفت: با وجود آن که ماتیو گفت کارهای دشوار خود به خود حل می شود، پس چگونه قضیه حل شدنی نیست؟ اوبلوفسکی لحظه بی حرکت ایستاد، ولی بعد ماتیو را صدا زد و گفت: تو و ماترنیا با هم اتاق کوچک پذیرایی را برای سکونت خواهرم حاضر نمایید. ماتیو گفت: بسیار خوب، اما... اوبلوفسکی عصای خود را برداشته آماده بیرون رفتن شده، ماتیو از او پرسید: آقا، آیا برای صرف نهار خواهید آمد؟ نمیدانم تا چه پیش آید. دریا صدای چرخهای کالسکهی که شوهرش را می برد شنید و به اتاق خود برگشت. آنگاه صحبتهای شوهر خود را به یاد آورد و با وحشت از اینکه مبادا دیگر شوهر خود را نبیند به کارهای خانه اشتغال یافت. فصل پنجم. اوبلوفسکی با اینکه جوان بود، پست مهمی را به کمک الکسیس کارنین، شوهر خواهر خود آنا کارنینا، در مسکو به دست آورده بود. الکسیس یکی از وزرای مهم دولت بود. تقریبا نیمی از بزرگان و متنفذین مسکو و پترزبورگ از خیشان و دوستان اوبلوفسکی بودند. وی از طبقه‌ای بود که زمام امور کشور را در دست داشتند. خوشرویی و بذل‌گویی اوبلوفسکی سبب شده بود که همه ی آشنایان او را دوست می داشتند و چهره باز، چشمان درخشنده و شکل ظاهری او هر کسی را جلب می کرد. او در خلال 3 سالی که پست مهم خود را اشغال کرده بود، توانسته بود رضایت و احترام اعضای زیر دست خود را به دست آورد. احساس به نقص و نادانی خود باعث شده بود که اوبلوفسکی با زیر دستانش خوشرفتاری و سهل‌انگاری کند. اوبلوفسکی به اداره خود رفت. پیش خدمتها و کارمندان قامت خود را در برابر او خم کردند. او پشت میز خود نشست. کارمندان پرونده ها و نامه ها را برای امضا به نزد او آوردند. اوبلوفسکی چون به خوبی می دانست که خوشرویی و حسن سلوک با کارمندان تا چند اندازه مفید و مؤثر است، از این رو مدتی با کارمندان خود مشغول صحبت و شوخی گردید. آنگاه شروع به انجام کارهای اداری نمود و از کارمندی خواست که بعض اوراق را برای او بخواند. کارمند اطاعت نمود و اوبلوفسکی هم چنین وانمود کرد که گوش می دهد و پیش خود گفت: آه، این کارمندان نمی دانند که رئیس آنها تا نیم ساعت پیش چگونه مانند مجرمی در برابر همسر خود ایستاده و ترس و وحشت داشت. پس از آن تبسمی بر لبانش نمایان گردید. تقریبا ساعت 1 بود که جوان بلند بالای 4 شانه‌ای وارد اتاق اوبلوفسکی شد. اوبلوفسکی از جای جهید و فریاد برآورد: آه لیفین، این تویی؟ آنگاه با گرمی تمام به او دست داد. سپس او را بوسید و پرسید: کی به مسکو آمدی؟ جواب داد: همین حالا، من مخصوصاً برای ملاقات تو به مسکو آمدم و صحبتی دارم که باید با تو بکنم. اوبلوفسکی زود با اشخاص دوست می شد. کافی بود با کسی یک گیلاس آبجو و شامپان بنوشد و سپس با آن شخص دوست بشود. ولی دوستی او با لیفین خیلی محکم بود، زیرا این دوستی از زمان تحصیل در مدرسه پیدا شده بود. پس از آن که از هم جدا شدند، باز هم رفاقت خود را فراموش نکردند. اوبلوفسکی آن پست مهم را احراز کرد و لیفین هم که از مسکو و سر و صدای آن بدش می آمد به شهرستان ها رفت. اوبلوفسکی گفت: لیفین، از دیدار تو بسیار خوشبختم. من از خیلی پیش انتظار دیدارت را داشتم و مایلم که ناهار را با هم صرف کنیم. لیفین گفت: نه، من نمی توانم غذا را با تو صرف کنم. وانگهی صحبت من با تو چندان طول نخواهد کشید. اوبلوفسکی گفت: پس خوب است که مقصود خود را مختصر بیان کنی، بقیه صحبت برای سرمیز شام بماند. لیفین گفت: آنچه را که می‌خواهم بگویم این است که... ولی جوان نتوانست کلام خود را به پایان برساند. چهرش از شرمندگی سرخ شد و پرسید: از شاهزاده شربتسکی و خانواده‌اش چه خبر داری؟ اوبلوفسکی تبسمی نمود، زیرا می‌دانست که لیفین شیفته ی کاترین، دختر شاهزاده شربتسکی و خواهرزنش داریا می‌باشد. چون این پاسخ داد: حالشان خوب است. اگر می‌خواهی آنها را ببینی، باید به میدان یخبازی واقع در باغ وحش بروی. کاترین هر روز بین ساعت 4 و 5 به آنجا می‌رود. سیمای لیفین باز شد، آنگاه گونه‌هایش سرخ شده و گفت: آیا منتظر تو بشوم؟ مانعی ندارد. پس از آن هم شام را با هم صرف می‌کنیم و بعد دوباره آنچه که مایلیم درباره‌اش صحبت خواهیم کرد. فصل ششم. لیفین رفت در حالی که خود را سرزنش می‌کرد که چرا خجالت کشیده و در همان دم به اوبلوفسکی نگفت که وی برای این به مسکو آمده است تا از کاترین خواستگاری کند. خانواده‌های شربتسکی و لیفین از خانواده‌های قدیمی و محترم مسکو بودند. از قدیم بین آن دو خانواده دوستی برقرار بوده و دوستی آن دو خانواده بر اثر رفاقت لیفین و نیکولا شربتسکی، برادر داریا، و کاترین که با هم در دانشگاه مسکو درس می‌خواندند مستحکم گردید. در ایام گذشته چیزی نمانده بود که لیفین در عشق داریا گرفتار شود، ولی اوبلوفسکی بر او پیش دستی کرد و از داریا خواستگاری نمود. در آن موقع چون لیفین حس کرده بود که کاترین را بیشتر از خواهرش دوست می‌دارد، از این رو با خانواده مزبور رفت آمد نمود تا اینکه اخیراً یقین حاصل کرد که در عشق کاترین سخت گرفتار شده است و کاترین تنها دختری است که می‌تواند زندگانی زناشویی سعادتمندی برای او تهیه کند. چندان عجیب نبود که جوان ثروتمند و اصیلی مانند لیفین از کاترین شربتسکی خواستگاری کند. لیفین که به درد عشق مبتلا شده بود، چون گمان کرد که کاترین زیباترین و کاملترین دختران جهان می باشد، از این رو خود را شایسته شوهری چنان دختری نمی دانست. لیفین 2 ماه در مسکو به سر برد و در خلال این مدت هر روز کاترین را می دید و هر بار که دختر را می دید شایسته تر و بزرگتر در نظرش مجسم شده و خیشتن را حقیر و پست می دید و از این رو نومید و دلشکسته به شهرستان ها رفت. بیچاره لیفین چون این تصور میکرد که دختر او را دوست نمیدارد و خانواده اش حاضر نیستند او را به وی بدهند. ولی پس از آن که مدتی در شهرستان ها ماند و دید که عشق کاترین روز به روز در نهادش زیادتر میشود، تصمیم گرفت که 2 مرتبه به مسکو مراجعه کند. چون جواب ردی از دختر یا پدر و مادرش نشنیده بود، تصمیم گرفت به مسکو مراجعه کند و از کاترین خواستگاری کند. اما اگر کاترین قبول نکرد، دیگر جوان بیچاره نتوانست فکر کند که اگر دختر حاضر نشد با او ازدواج کند چه بر سر او خواهد آمد. فصل هفتم. لیفین به میدان یخبازی با گام‌های لرزان رفت، در حالی که قلبش می‌تپید و نفس نفس می‌زد و باور نمی کرد که او کاترین را دیده و با او صحبت خواهد کرد. وقتی لیفی نزدیک میدان یخ بازی شد، فریادهای شادباش بازیکنان و تماشاچیان را شنید. همچنان که خیره به یخبازان می نگریست، ناگاه کاترین را دید و از این ملاقات ناگهانی در جای خود خشکش زد و نفسش بند آمد و قلبش از حرکت باز ایستاد. لیفین مجذوب زیبایی و گیرایی کاترین که به سوی او می آمد گردید و سر به زیر افکنده در حیرت و نگرانی فرو رفته بود. صدایی را شنید که به او می گوید لیفین کی آمدی؟ این مرد قهرمان یخبازی است. بیا به میدان یخبازی. یخ منظره خیلی زیبایی دارد. گوینده این کلمات ایوان شرباتسکی پسرعموی کاترین بود. لیفین خواست پاسخی به او بدهد ولی یک مرتبه متوجه شد که کاترین نزدیک می شود. لیفین ساکت ماند و دیگر نتوانست سخنی بگوید. کاترین با احتیاط و ترس پیش می آمد زیرا او نمی توانست درست یخ بازی کند و از این رو در حالی که به این طرف و آن طرف متمایل می شد به پسرعموی خود نزدیک شده دست خود را بر روی شانه او گذاشت و از افتادن خود جلوگیری کرد. چون این به نظر لیفین رسید که هرگز کاترین را به این خوشگلی ندیده است. الحق کاترین زیبا و دلربا بود. گیسوی طلایی دلفریب، سینه سفید و شهوت انگیز، پستانهای برجسته و چشمان آبی گیرایی داشت. در چشمان درشت و زیبای کاترین، آثار مهر و وفا، راستگویی و صراحت لهجه خوانده می شد. بر لبانش تبسم شیرین و اطمینان بخشی نقش بسته بود. چنان تبسمی که قلب لیفین بنای تپیدن را گذاشت. کاترین در حالی که دست لیفین را می فشرد گفت آیا خیلی وقت است که به مسکو آمده اید؟ لیفین با لشنت زبان گفت من دیروز آمدم. مقصودم این است که امروز آمدم. آنگاه در تعقیب سخنان خود گفت آمدم که شما را ببینم. چون به یاد آورد که برای این آمده است که کاترین را ببیند چهرهش سرخ شده با سرعت گفت من هرگز نمی دانستم که شما با این مهارت و زبردستی بر روی یخ بازی می کنید. کاترین خیره به او نگاه کرد و مثل این بود که می خواهد علت اضطراب وی را بداند. آنگاه گفت من مستحق چنین تعریفی نیستم ولی جا دارد که از این تعریف ماهرترین یخبازان ببالم. پس از آن قطعات کوچک یخی که به جامعش چسبیده بود پاک کرد و به لیفین مهلت نداد جواب بدهد. آنگاه تبسمی نمود و گفت چقدر مایلم بازی تو را ببینم. بیا برویم با هم یخ بازی کنیم. لیفین نگاهی به دختر افکنده نمیخواست آنچه را که شنیده بود باور کند. لیفین پالتوی خود را کنده آماده یخ بازی شد ولی کم پیش خود میگفت آیا اعتراف به عشق خود نسبت به او بنمایم یا نه؟ من اکنون خیلی خوشبختم. راستی چی میشود اگر او؟ و قلبش از چنین اندیشه که مبادا جواب رد بشنود فرو ریخت. چند دقیقه بعد لیفین در کنار کاترین با خجلت یخبازی می کرد. ولی چیزی نگذشت که تبسم شیرین و دلفریبی را بر لبان کاترین دید. آنگاه کمی مطمئن و آرام شد. لیفین دست کاترین را گرفت. نخست آهسته و بعد با سرعت بنای یخبازی را گذاشت. در آن موقع لیفین حس کرد که کاترین دست او را می فشارد. حتما شما به من کمک می کنید که یخبازی را خیلی خوب فراگیرم. من در کنار شما احساس خوشی و اطمینان می نمایم. لیفین گفت من هم در کنار شما احساس خوشبختی و سعادت می نمایم. و یک مرتبه کلام خود را قطع کرد و چهرهش سرخ شد. سپس گفت از سخن من بدتان نیامد؟ مبادا نسبت به شما جسارتی کرده باشم. نه چه جسارتی؟ راستی زمستان در دهات به شما بد نمی گذارد؟ نه کارهای زیاد مرا بسیار سخت مشغول می دارد. دختر گفت آیا خیال دارید زیاد در دهات بمانید؟ لیفی گفت نمی دانم. چطور نمی دانید؟ لیفی گفت نه ماندن من بسته به نظر شماست. دوباره لیفین از جسارت خود نگران شده و با ترس وحشت نگاهی کرد. ولی کاترین به حرف لیفین پی نبرده صحبت را تغییر داد و گفت آراستی خیال نداری مادرم را ببینی؟ دختر پس از ادای این کلمات دست لیفین را گرفته به سوی مادر خود برد. مادر کاترین در حالی که با سردی به لیفین دست می داد گفت آقای لیفین از دیدن شما خوشبختم. آنگاه رو به دختر خود کرد و گفت کاترین مایل نیستی که برویم؟ چرا مادر؟ آنگاه در صدد تهیه عزیمت خود برآمد. مادر گفت آقای لیفین ما مثل سابق عصرهای پنجشنبه از آشنایان خود پذیرایی میکنیم. لیفین گفت امروز هم پنجشنبه است. مادر با کمی خشونت گفت آری ما خوشبخت میشویم اگر شما به خانه ما بیایید. کاترین متوجه خشونت مادر خود شده برای اینکه لیفین بدش نیاید رو به او کرده با تبسم شیرینی گفت امیدوارم که به دیدن شما نایل گردیم. آنگاه دست در بازوی مادر افکند. در این لحظه اوبلونسکی با کبر و غرور و لبان متبسمی پیش آمد، ولی همین که شاهزاده خانم شرباتسکی را دید تبسم از لبانش محو گردید. شاهزاده خانم مادر کاترین میخواست از اوبلونسکی درباره دختر خود داریا سوال کند، ولی اوبلونسکی در حالی که چون مجرمین سر به زیر افکنده بود او را مطمئن ساخته دست در بازوی لیفین افکند و از او پرسید آیا میایی برویم؟ لیفین در حالی که هنوز صدای کاترین در گوشش تنین انداز بود گفت آری بیا برویم. فصل 80. اوبلونسکی گیلاس مشروب خود را بر روی میز گذاشت و با بیحالی از لیفین پرسید آیا خیال داری امشب به قصر شرباتسکی بروی؟ آری، ولی چون این حس کردم که شاهزاده خانم با سردی از من دعوت کرد. اوبلونسکی گفت اهمیت ندارد، این عادت اوست. ولی بگو ببینم علت فرار تو از مسکو چه بوده است؟ خانواده شرباتسکی مکرر درباره تو از من میپرسیدند، ولی من نمیدانستم چه بگویم. به راستی آدم عجیبی هستی. لیفین گفت راست میگویی، من آدم عجیبی هستم. دلیل آن هم این است که من به طور ناگهانی به مسکو مراجعت کردم و امروز آمدم تا... اوبلونسکی در حالی که خیره به او نگاه میکرد کلام او را قطع کرد و گفت لیفین حتما تو خوشبخت هستی. لیفین گفت چطور مگه؟ اوبلونسکی تبسم کرد و پاسخ داد من اسب خوب و اصیل را از حرکات او و عاشق را از نگاه‌هایش می‌شناسم. لیفین تو آینده خوبی خواهی داشت. لیفین سر تا پا لرزید و فریاد برآورد پس معلوم می‌شود که تو می‌دانی چرا امروز به مسکو آمدم. اوبلونسکی در حالی که تبسم شیطنت‌باری بر لبان داشت گفت آری من همه چیز را می‌دانم. لیفین راست در جای خود نشست و با صدای لرزانی پرسید خب عقیده تو در این باره چیست؟ اوبلونسکی گیلاس شراب خود را سر کشیده سپس به چشمان لیفین نگاه کرد و گفت من از ته دل پیروزی و موفقیت تو را خواهانم. چهره لیفین سرخ شده فریاد برآورد آیا به نظر تو این ازدواج عملی خواهد شد؟ اوبلونسکی گفت چرا عملی نشود؟ به خصوص که همسرم داریا حاضر است که تو شوهر خواهرش بشوی و بیمیل نیست که در این باره به تو کمک کند. چهره ی لیفین باز شده تبسمی نمود و گفت راست میگویی همسرت فرشته است. در حالی که از جای برمیخواست اضافه کرد بس است بس، تو با دادن این مژده برای خوشبخت‌ترین مردان روی زمین ساختی. اوبلونسکی گفت لحظه صبر کن، میخواهم چیز دیگری به تو بگویم. آیا فرانسکی را میشناسی؟ لیفین گفت نه او را نمیشناسم. برای چه؟ اوبلونسکی گفت او یکی از رقیبان و سد راه تو در این ازدواج خواهد بود. به شنیدن این کلام رنگ از چهره لیفین پرید و با صدایی که حاکی از ترس و نگرانی بود گفت فرانسکی چیست؟ او پسر کنت ایوان فرانسکی می باشد. او نمونه کاملی از جوانان پترزبورگ می باشد. من هنگامی که در تیسفیر خدمت سربازی را انجام می دادم او را شناختم. او جوانی رشید و شیک پوش است. ثروت زیادی دارد و با اغلب اشخاص متنفس هم آشنا می باشد. به علاوه مردی فهمیده و باهوش و نیک‌نفس است. آینده یه خوبی نیز در پیش دارد. لیفین ابرو در هم کشید و ساکت ماند. اوگلوسکی باز گفت: او پس از مسافرت تو به مسکو آمد و چنان فهمیدم که سخت عاشق کاترین شده است. چنان که می‌دانی مادر کاترین. لیفین لب‌های خود را گزیده سخنان اوگلوسکی را قطع کرد و گفت: ببخشید، من چیزی نمی‌دارم. اوگلوسکی در حالی که می‌خندید گفت: آسوده باش، تو از حریف خود شایسته تر می باشی و شانس بیشتری داری. لیفین سر به زیر افکند و چیزی نگفت. اوبلوسکی گفت: عقیده من این است که هر چه زودتر از او خواستگاری کنی. آنگاه گیلاس لیفین را پر کرد. لیفین فریاد برآورد: نه، نه، من نمی خواهم در حالت مستی به نزد کاترین بروم. آنگاه در تعقیب خود گفت: راستی تو چندین مرتبه به من وعده دادی که به دیدنم بیایی تا با هم به شکار برویم. پس چرا در فصل بهار به نزد ما نمی آیی؟ مقصود لیفین از گفتن این جمله این بود که موضوع صحبت را تغییر داده باشد. چه او در حقیقت پشیمان شد که چرا مکنونات قلبی خود را به او، به اوبلونسکی گفته است و بالاخره بر او گران آمد که حریف و رقیبی داشته باشد. اوبلونسکی پی به افکار و احساسات دوست خود برده تبسمی کرد و گفت: مطمئن باش، آخرش روزی به سراغ تو خواهم آمد. آنگاه سیگاری آتش زده در تعقیب سخنان خود گفت: دوست عزیز، زن محوری است که همه ما مردان دور آن میچرخیم، اما نسبت به من سبب بدبختی و بیچارگی هم شده است. لیفین نگاهی بر او کرد و پیش خود اندیشید که آیا ممکن است چون این خرس خوشحالی بدبخت باشد؟ اوبلوفکی گفت: لیفین، من احتیاج به نصیحت تو دارم. گیرم تو ازدواج کردی و همسر خود را دوست می‌داری. با این حال عاشق زن دیگری شدی. لیفین کلام او را قطع کرد و گفت: چه میگویی؟ من مقصودت را نمی‌فهمم. اوبلوفکی گفت: گوش بده چه میگویم. آنگاه به من بگو که چه باید بکنم. همسرم زیبایی و دلربایی خود را از دست داده است، در حالی که من هنوز زیبایی و نشاط جوانی را از دست ندادم. آری، من همانند همه مردان پس از چند سال معاشرت با زوجه خود حس کردم که عشقم نسبت به او کاهش یافته است. درست گوش بده. فرض کن که در اینجا دو زن وجود دارد. یکی حق طبیعی خود را که عشق باشد از تو مطالبه می کند، ولی تو نمی توانی او را دوست بداری. دیگری جان خود را فدای تو می کند و چیزی از تو نمی خواهد. تو در چنین حالی چه خواهی کرد و کدام یک از این دو زن را انتخاب خواهی نمود؟ بدبختی من در این هم اینجاست. لیفین گفت: اگر عقیده مرا می خواهی، من به تو می گویم که ابداً چنین بدبختی که تو تصور می کنی وجود ندارد. زیرا چنانچه می دانی عشق بر دو نوع است، یکی عشق پاک افلاطونی و دیگر عشق غریزه‌ای یا مجازی. بسیاری از مردان از عشق فقط نوع دوم را می شناسند و این اشخاص حق ندارند درباره بدبختی شکایت کنند، زیرا آنان جز این جمله را به زن نمی گویند. از اینکه مرا از خود متمتع و برخوردار ساختی خیلی متشکرم، خدا نگهدار. با این عشق مجازی همه چیز پایان می‌یابد، اما عشق حقیقی یا افلاطونی بدبختی به بار نمی‌آورد، زیرا همه چیز در آن پاک و روشن است. اوبلونسکی آهی کشید و ندانست چه بگوید. لحظه‌ای به سکوت گذشت و هر دو چنین حس کردند که از حیث اخلاق و طرز فکر با هم فرق زیادی دارند. همین که کاترین شرباتسکی به 18 سالگی رسید، جوانان موسکو شیفته او شده پیرامون وی را گرفتند. دو نفر بیش از همه شانس ازدواج با کاترین را داشتند. این دو جوان یکی لیفین و دیگری کونت فرانسکی بود. لیفین به خانه کاترین زیاد می رفت و از حرکات و رفتارش کاملا آشکار بود که سخت عاشق کاترین است و میل دارد با او ازدواج کند. پدر کاترین لیفین را جوانی آراسته و همسری شایسته برای دختر خود می دید. ولی مادر کاترین که مایل بود شوهری بهتر از لیفین برای دختر خود پیدا کند، عذرهایی از قبیل این که کاترین هنوز به سن ازدواج نرسیده و معلوم نیست لیفین را دوست می دارد یا نه، عذر می آورد و در ضمن متذکر می شد که لیفین هنوز تصمیم قطعی ندارد و وقتی لیفین به طور ناگهانی موسکو را ترک گفت، شاهزاده خانم به شوهر خیش همین نکته اخیر را خاطر نشان نمود و در این موقع بود که سرکله فرانسکی ظاهر شد و شاهزاده خانم خیلی خوشحال گردید، زیرا دید که شوهر خوبی برای دخترش کاترین پیدا شده. شاهزاده خانم فرانسکی را از هر حیث بر لیفین ترجیح و برتری می داد، زیرا لیفین را آدم مرموز و عجیبی می دید که فقط علاقه به گاوها و خوکهای خود دارد و هر زنی همسر او بشود حتما در زندگانی با وی خوشبخت نخواهد شد. وانگهی جوانی 6 هفته به خانه ی آنها رفت آمد می کند و هنوز نتوانسته تصمیم قطعی خود را بگیرد و مثل این است که میل دارد دختر را 2 دستی تقدیم وی کنند. جوانی که به خانه ی دختری برای تقاضای ازدواج رفت آمد نمود، باید با صراحت لهجه مقصود خود را در میان نهد، نه آن که بدون خبر آن خانه را ترک گوید و از شهر فرار کند. اما برعکس، فرونسکی در نظر مادر کاترین مرد کاملی بود که از هر حیث شایستگی همسری با دختر او را داشت. چه او مرد ثروتمند خانواده داری بود و از افسران گارد شاهی به شمار می رفت و دارای آینده درخشانی بود. از این مزایا گذشته، شیک و زیبا و خوش صحبت بود و زن هم بیش از این از شوهر خود چه می خواهد؟ در ضمن مادر کاترین متوجه شده بود که فرانسکی عشق و شیفتگی خود را به کاترین کاملا روشن و آشکار ساخته است. فرانسکی با کاترین مرتبا به گردش و جشنها رفته و به غیر از او با هیچ دختری نمی رخصید. از نتیجه صحبت یک شب مادر کاترین یقین حاصل کرد که فرانسکی در قصد خود جدی است، زیرا وی در آن شب گفته بود که او و برادرش سعی دارند در هر کاری با اجازه مادر خود اقدام نمایند و اکنون در انتظار مراجعت مادر خیش از پترزبورگ می باشند. با این ترتیب مادر کاترین تصمیم گرفت که دختر خود را به فرانسکی بدهد. و همین که مادر دید که لیفین به مسکو مراجعت کرد، نگران شد که مبادا فرانسکی مشکلاتی برای آنها پدید آورد. مادر کاترین در مراجعت به خانه از دختر خود پرسید: آیا لیفین خیلی وقت است که به مسکو مراجعت کرده است؟ کاترین پاسخ داد: نه مادر جان، او امروز آمده است. کاترین: من میخواهم به تو چیزی بگویم. دختر در حالی که گونه هایش سرخ شده بود گفت: مادر، خواهش میکنم چیزی نگویید، زیرا من مقصود شما را فهمیدم. مادر گفت: میخواهم بگویم که تو چون یکی از این 2 جوان را برگزیده ای نباید. دختر گفت: بس است مادر، من قصد شما را دانستم. فصل 10. کاترین در فاصله بین شام و شروع شب نشینی در اندیشه فرو رفت و چون سربازی که میخواهد داخل جنگ شود دستخوش نگرانی گردید. او متوجه شد که آن 2 جوان برای نخستین بار در خانه آنها با هم روبرو میشوند و سرنوشت او مربوط به مواجهه ی آن 2 حریف میباشد. کاترین لیفین و فرانسکی را در نظر آورده دید که از فرانسکی چندان خوشش نمیآید، ولی زندگانی لیفین هم مرموز و قابل تعریف نیست. در صورتی که ممکن است زندگانی با فرانسکی امید بخش و قرین آسایش بوده باشد. کاترین هنگامی که جامعه شب نشینی را برتر می کرد، با نگاه کردن در آینه دریافت که از هر حیث آراسته و زیبا می باشد. او به سوی سالن پذیرایی رفت و هم که داخل تالار پذیرایی شد، رئیس پیش خدمت ها آمدن لیفین را اعلام نمود. در اینجا قلب کاترین از جای فرو ریخت. به آینه‌ای که بر دیوار سالن نصب شده بود نگریست و از پریدگی رنگ چهره خود وحشت کرد. کاترین به طور یقین می‌دانست که لیفین برای این زودتر از همه میهمانان آمده است تا با او خلوت کرده و پیشنهاد ازدواج با وی را بنماید.